Quand tu as le C, non mais avalé vraiment. Quand tu as le C, avalé. ببینید خدای پدر چقدر ما رو دوست می‌دارد که ما رو فرزندان خود خوانده است و همینطور نیز هستیم. اما مردم دنیا این مطلب را درک نمی‌کنند زیرا خدا را آنطور که هست نمی‌شناسند. ولی عزیزان ما اکنون حقیقتا فرزندان خدا هستیم. گرچه هنوز نمی‌دانیم در آینده چگونه خواهیم بود، اما این رو به یقین می‌دانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. هر که به این حقیقت ایمان دارد می‌کوشد تا پاک بماند، زیرا که مسیح نیز پاک است. هر که گناه می‌کند احکام خدا را می‌شکند، زیرا گناه چیزی نیست جز شکستن احکام خدا و رفتار کردن برخلاف خواسته او. اما می‌دانید که مسیح انسان شد تا بتواند گناهان ما را پاک سازد، و این را نیز می‌دانید که او کاملا پاک و بی‌گناه بوده، چون هرگز کاری برخلاف خواست خداوند انجام نداد. پس اگر همواره با مسیح رابطه نزدیک داشته باشیم در گناه زندگی نخواهیم کرد. اگر کسی در گناه زندگی میکند، علتش این است که هرگز با او رابطه نداشته و او را نشناخته است. فرزندان عزیزم مراقب باشید که کسی شما را در این مورد فریب ندهد. هر که اعمال نیک براست انجام میدهد به این علت است که درستکار و نیک است، همان گونه که مسیح نیک و درستکار بود. اما کسی که در گناه به سر میبرد نشان میدهد فرزند شیطان است، زیرا شیطان از همان ابتدا که خود را به گناه آلوده ساخت تا به حال گناه میکند. اما فرزند خدا آمد و اعمال شیطان را باطل سازد. هر که با خانواده خدا ملحق می شود و فرزند خدا می گردد به راه گناه نمی رود، زیرا او از طبیعت و حیات الهی با خدا می شود. بنابراین دیگر نمی تواند گناه کند، زیرا در او زندگی تازه شیر گرفته است که از خدا جریان می آورد. پس به این ترتیب می توان گفت که چه کسی فرزند خداست و چه کسی فرزند شیطان است. هر که زندگی گناه آلودی داشته باشد و هم نوع خود را نیز دوست نداشته باشد فرزند خدا نیست. این دیگه یک پیام خوب هست، درسته؟ هر کسی فرزند خداوند هست گناهی رو انجام نمیده، و در پایان این مطلب این هست که کسی که گناه انجام میده اون نمیتونه فرزند خدا باشه، بلکه فرزند شیطان هست. این واقعا جرأت میده بهتون برای زندگی کردن. نه چون گفتن که دو چیز متفاوت هست. از این طرف گفته میشه کسی که فرزند خداست نمیتونه گناه کنه، و از طرفی یه چیز در مقابل اون هست که همدیگر رو نمیپذیرن.
Also mir fällt dazu so ein, was ich jetzt hier als so ein gewisses Prinzip sehen würde, Richtung, wo Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel besser als die der Pharisäer ist, dann werdet ihr das Reich Gottes nicht erben.
Ja.
Also perfekt schaffen wir nicht, aber dieser Übergang muss von den Guten da sein, sag mal so, dass man nicht ein Kind des Teufels ist. Jesus hat mal gesagt,
was hier war,
wenn eure Gerechtigkeit nicht dann
dann können wir das Reich Gottes nicht erben.
Ich sehe darin so dieser Überschwang, an, also dieses Übermaß an dem Guten.
اون شخصی که واقعا فرزند خداست و میخواد انجام بده، واقعا باید بیشتر از اون یه شخص بد انجام بده. ایشون گفتن که در طبق صحبت آقای هولت فریسیان کارهایی که انجام میدادن حتی از نمک و فلفلشون هم حتی دهش رو جدا میکردن، گفتن اینو باید بریم بکسیم. در حقیقت اون کاری که باید انجام میدادن نمیدادن. حتی چیزای خیلی خورده ریز رو محکم میگفتن، میگفتن خدا به ما گفته که این کار انجام بدی پس اینم باید بدی. در حقیقت اینطور نباید باشه. اون اما ایمان اون چیزی که خداوند به ابراهیم گفت کاملا متفاوت بود. ایمانی که ابراهیم به خداوند داشت، ابراهیم یه مردی بود که اشتباهات زیادی رو توی زندگیش انجام داد. دیگه اگر نگاه کنیم شاید کسایی بودن که کارای خیلی بهترتری از اون انجام
میدادن.
همه شرایط خاص زندگیش اعتماد، توکل و یا ایمانی که داشت به خداوند بیشتر از همه. ایشون گفتن که این بیشتر از اون عدالتی هست که اینجا گفته میشه.
Ich würde jetzt sogar eher das entgegenstellen, die Gerechtigkeit tun und nicht sündigen, als zu sündigen und nicht, nee, andersrum. Moment, ich fange mal an. Das entgegenstellen, die Gerechtigkeit tun oder sündigen und nicht sündigen und sündigen, weil nur wenn ich die Gerechtigkeit tue, kann ich in dem Leben,
nicht dass ich nicht sündige. Nicht Gerechtigkeit tun. Ich habe verstanden, was du sagen willst. Das ist zu kompliziert zu übersetzen. Das ist sogar zu kompliziert, es auszudrücken, habt ihr ja gemerkt. Es ist nur nicht zu kompliziert, es trotzdem zu verstehen. Ich will es trotzdem versuchen, etwas einfacher zu machen. Und zwar, das Erste, was wir an diesem Text von ihr lernen können, ist...
Mir geht es nicht an den Euer, die aus dem Gremien hast, hier mal... کلام خداوند رو هرگز فلاش نکنیم، دونه دونه کنیم، فقط یه تیکش رو بگیریم و بگیم این درست هست و بقیهش دیگه به ما ربط نداره. پس اگر کلام خداوند رو مطالعه میکنید دقیق همه کتاب رو مطالعه کنید تا متوجه بشید منظورش چیه. دقیقا همین یومنات هم شخصی که به اون گمانیده این نامه می نویسه که اگر کسی فرزند خداوند هست و از اون به وجود اومده هیچ وقت گناه انجام نمیده. دقیقا دو کاپیتال قبلش به این گمانیده این حرف رو می زنه. اگه کسی میگه که گناهی نکرده، اون شخص در حقیقت زندگی نمی کنه. آیا راه حلی برای این جملات وجود داره؟
Dass wir uns da in den Wegen halten und mit Gottes Hilfe und durch den Heiligen Geist, der Jesus in uns, auf den Weg begeben, der uns nicht zur Sünde führt, sondern im Willen Gottes laufen lässt.
Mir fällt noch zur Stelle ein, Hebräer 10, Vers 26, nachdem wir mutwillig sünden, wenn wir sündigen, mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit erlangt haben, dann gibt es kein Opfer mehr, für die wir Sühnung empfangen können.
Ja, das also, war in Kapitel 6 verordnet, aber ich glaube noch nicht, dass es, nee, dass das die Lösung ist.
Ich denke, das ist, dass Jesus ja am Kreuz alle unsere Sünden getragen hat. Und dass damit auch gemeint ist, diese Sünden, die man eben aus Unwissenheit tut oder aus Unbedachtheit oder wie auch immer, dass die damit gemeint sind, dass die dann durch das Blut schon reingewaschen sind, wenn er uns dann durch den Geist zur Erkenntnis
bringt. Das ist noch einfacher.
Also für mich ist in dem Kapitel der erste Satz, seht euch eine Liebe, uns der Vater gegeben hat, das ist für mich mein Schlüsselvers geworden, dass die Liebe Gottes mich zu dem Gerechten gemacht hat durch Jesus Christus. Und deshalb bin ich relativ bestrebt, dieses nicht sündigen zu wollen. So. Wenn ich das in mir habe.
Wir sind neu geboren durch den Taufe.
Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Wir werden Kinder Gottes durch Vergebung der Sünden. Das ist der Anfang. Das heißt, keiner von uns Menschen hat dieses ohne Sünde sein, bevor wir unsere Sünden nicht bekennen und sie abgewaschen sind durch das Blut Jesu. Und das wird dann bezeugt durch die Taufe. Und dann leben wir in Neuheit des Lebens. Wie Kinder, die lernen müssen, Fehler machen, aber im Glauben.
Und vorhin wollen wir sagen, das ist ein Widerspruch. Es ist keine Widerspruch, weil das die neue, durch die neue Taufe, eine neue Geburt ist.
Ist richtig. Es ist also im ersten Johannesbrief ein Prozess beschrieben. Am Anfang steht die Erkenntnis von Jesus Christus, das Zeugnis von Jesus Christus, dann das Überführtsein von Sünde und das Bekennen von Schuld und das Hineingeborenwerden in das Reich der Liebe.
Ich bin so weit von der Mode, nomme Johannon, die Bitschische, so weit schon, als auch die Epidotor
feiern wird. Am Anfang,
da Epidotor kontrolliert,
die dieses Zeugnis von Jesus Christus, den
Schahodat massiv vor das Gusche, oder? Als unser Leuchtnikon in Schahodat begonnen, als unser Leuchtnikon Eterope begonnen, weil ihn Rose war Bakshische von Honemo, war beinschickt, dass Mohabbat Kodoban Adam wird. Bei ihm Kurusrie Jodgiri war Rost, و اونچیزی که اینجا گفته شد در مورد رشد کردن و پخته شدن آماده شدن
was verbunden ist mit der Erkenntnis
که این مدار هست با مسیح اقتدار مسیح در وجود ما
der Schlüsselvers
آیه اصلی در کاپیتال 3 آیه 8 هست اما اگر کسی که در گناه به سر میبرد نشان میدهد فرزند شیطان است زیرا شیطان از همان ابتدا که خود را به گناه آلوده ساخت تا به حال گناه میکند اما فرزند خدا آمد تا اعمال شیطان را باطل سازد در حقیقت این آیه ای هست که برای موضع امروز بود نامه اول کتاب اول موسی کاپیتال 3 داستان شیطان که از مکان خداوند جدا شد و تلاش کرد که انسان رو گمراه کنه از همون ابتدا بعد از اون فاجعه‌ای که رخ داد خداوند این قول رو داد که نجات دهنده خواهد آمد که این سر این مار رو با پای خودش خواهد کوبید اون چیزی که برای صلیب اتفاق افتاد برای این کار پسر خداوند اومد تا کار شیطان رو مانعش بشه کار شیطان چی هست؟
دقیقاً
میگه گمراه کردن دروغ
Zerstörung und Tod.
دقیقاً بعد از اون فاجعه‌ای که در بهشت رخ داد
werden die Wirkungen dieser satanischen Herrschaft über den Menschen dadurch deutlich, dass Kain sein eigener Bruder schlägt.
Was war im Ruß, in Sojay, die da unter dem Doktor Benne Koino Maradarisch, تا امروز هم ادامه داره هنوز هم که هست این اتفاق بارها میفته اما 2000 سال پیش خداوند این نجات دهنده رو فرستاد برای ما این پسر محبت رو خداوند یک مثال یک نمونه بارز رو برای ما توسط اون فرستاد اگر این مثالی که آقای یوحناس چند جلوتر خوندن برای ما این رو نمونه قرار بدیم برای زندگی خودمون پس این دوما نشون میده که عمل شیطان کار شیطان چه امروز صبح این سوال جالبی اونجا بازگو شد خداوند هدفش چی هست که این مرض کرونا رو فرستاده واسه انسان میگه پاسخ چی هست
شما
شیش که سازه خدا یا سازه دست انسان میگه دقیقا این درسته که هدف خداوند این هست که در مقابل این ویروس مبارزه بشه، چون این یکی از کارهای شیطان هست که در روی زمین داره اتفاق. اون از همون ابتدا کسی بود که انسانها را از بین می‌برد. امیدوار هستم که ایماندارها از قبل خودشون را آماده کنن در مقابل این بیماری، همونطور که در مقابل بقیه بدی ها ایستادگی میکنم. دیروز ویدیویی رو فرستادم واسمون از یک مراسم دعا در آمریکا. میگه اصلا مثل مدل ما نیست، اما پیامی که اون پاستور برای انسان ها میرسون خیلی مهم بود. اون مزامیر 91 رو بازگو کرد و از همه ایماندارهایی که در اونجا بودن خواست تا در مقابل این ویروس بدون هیچ حذفی بایستن و حفاظت کنن از خود. اگر اون فرهنگی که آمریکایی‌ها توی مراسمشون دارن کنار بذاریم و تمرکز کنیم روی اون مطلبی که اونجا بازگو شد، میگه کاملا خارج از همه اینها، میگه کلمه آمین رو در پایان این کلام میگم. ما نباید یه همچین انسانایی باشیم که ترس در وجودمون اونه کنه. اون چیزی که سخت هست تو این دنیا، وقتی مسیح میتونه یک زن رو شفا بده که 18 سال این بیماری در وجودش خونه کرده بود، دکتری نمیتونست اون رو شفا بده. پس خداوند میتونه اون چیزی که 18 روز بیشتر نیست که اتفاق افتاده و وسعت پیدا کرده، پس اون رو هم میتونه از بین ببره.
Ich denke an die Zeiten, wo solche Epidemien in Europa noch selbstverständlich waren.
صدها سال پیش گروه زیادی، گروه بزرگی از انسان‌ها توی اروپا توسط بیماری پست از بین رفت. میگه که چه کسی این بیماری رو اون زمان در بین مردم وسعت داد؟ میگه انسان‌های زیادی، هزاران هزار انسان مجبور شدن خونه‌هاشون ترک کنن، فرار کنن. اما هزاران هزار نفر دیگه تلاش کردن خدمت کنن به اون مرد، رو تلاش کردن خودشون رو قربانی کنن تا بتونن بقیه رو نجات بدن. و این تا زمانی بود که بالاخره ما تونستن یک واکسنی برای این بیماری پیدا کنن. و میگه ما به عنوان قوم خداوند موظف هستیم که در مقابل یه همچین فجایعی بایستیم و مبارزه کنیم. ما فرزندان خدا هستیم. میگه این قسمت با این کلام آغاز میشه. یوحناس برمیگرده به کاپیتال اول نامه خودش. اونجا میدونیست هرچه بیشتر، هرچه انسانهای بیشتری مسیح رو در زندگی خودشون میپذیره، اونها حق این رو دارن که فرزندان خدا نامیده بشن. نامیده شدن و یا بودن فرقش چی هست؟ Werden genau wie
ja.
Aber werden oder
ja, ja, ja.
Werden ist das von vorher gewesen. Das Mensch ist innerlich
umgedreht. Ein Kind heißt nach den Eltern, nach dem Vater.
Ja.
Aber es wird ein Kind des Vaters mit dem Erwachsensein. Dann nimmt es die Eigenschaften der Eltern. Dann nimmt es an,
wenn das
was
kind
es lernt.
Wird geboren von den Eltern. Ist das die Eigenschaft von dieser Eltern?
Ist schon drin. Natürlich ist es
drin. Das heißt nicht, dass ich später werde, wie die Eltern. Ist das innerlich drin?
Doch, weil man kann das natürlich auch wegschmeißen. Man kann das wegschmeißen.
Trotzdem, die Gene ist da.
Die Gene sind da, aber er mag sich als Kind seines Vaters erweisen. Braucht meine Bereitschaft.
sogar wenn wir das Kind ablehnen, da kann man nachhalten mehr. Also das ist das Kind von diesem Mann oder Frau.
Aber es wird dann nicht als das Kind gefunden. Das kann dann so heißen. Das kann dann sogar die Gene haben. Aber es passt nicht. Und dasselbe Problem gibt es beim Christsein.
وقتی ما مسیح رو میپذیریم این حق به ما داده میشه که ما فرزند خداوند نامیده بشیم.
Das hat alles, um auch ein Kind Gottes zu werden. In dieser neuen Geburt ist alles.
در این تولد دوباره همه چیز وجود داره که این حق داده بشه تا بتونیم همه اون دانایی خداوند رو در زندگیمون مورد استفاده قرار بدیم. ایشون میگه من میدونم که شما چرا پاتون رو توی کفش میکنید و میگید که به این شکل. اما این خیلی مهم هست که ما اینو برای خودمون بپذیریم و همین دلیل میخوام دوباره این آیه اول رو بخونم. ببینید خدای پدر چقدر ما رو دوست می‌دارد که ما رو فرزندان خود خوانده است و همینطور نیز هستیم. وظیفه ای که خداوند توی زندگی به ما میده، وقتی ما مسیح رو توی زندگی خودمون پذیرفتیم، وظیفه ما این هست که ما با مسیح یکی بشیم و این دو اثر خودش رو داره. سوال گناهکار بودم توی زندگیمون واضح میشه و توسط این اقتدار قدرت شیطان به این شکل اون اقتداری که انسان میتونه به شیطان داشته باشه واضح هست. یا شیطان توسط گناه بر انسان غلبه میکنه و یا ما با قدرت مسیح با قدرت خداوند بر شیطان غلبه میکنه و در اینجا این شاگرد مسیح هدفش این هست که از همه میخواد، از اون مردم میخواد که همه با هم باشن اقتدار قدرت خداوند رو دریافت کنن. ایشون رو خواهم خلاصه کنم. همونطور که پدر ایشون زمانی که ایشون یه مرد جوان بودن و تازه ایمان آورده بودن به ایشون گفته بود، اون زمان دلیلی که برای ما آورده بود نمیتونست متوجه بشه، اما امروز اینو میتونه توسط کلام، حتی توسط کلام امروز که به ما گفته شده، میتونم به پدرم این حق رو بدم به خاطر پاسخی که به من گفته. او به من گفت که توی این نوع ایمانی که تو الان قرار داری تو نمیتونی تشخیص بدی که چی درسته چه غلط هست. پس میتونی از خداوند بپرسی و پاسخت رو دریافت کنی. شاید بعضی وقتها جوابت رو دریافت کنی، شاید خیلی وقتهای دیگه تو اصلا درکش نکنی اون پاسخی که خداوند به تو میده. بعدش اون زمان یه چیز خیلی ساده تو داری برای اینکه پروف کنی ببینی آیا درست هست که تو چه رفتار درستی رو انجام بدی. همه چیزهایی که تو در محبت مسیح انجام میدی تو رو در راه درست قرار میده. اگر تو اشتباهی در زندگی انجام میدی، اون با محبت خودش تو رو تصحیح خواهد کرد. این کمک بزرگی بود اون زمان واسه من. امروز میخوام این کلام رو برای جوانایی که اینجا نشستن، اگر شما مطمئن نیستید که چه کار باید انجام بدید، پس پروف کنید خودتون. اگر شما تصمیم گرفتید که یک کاری رو انجام بدید، اون چی هست؟ اون چه کاری هست که شما با محبت مسیح میتونید انجام بدید؟ و وقتی که متوجه شدید، پس انجام بدید. ایشون پرسیدن که منظور شما چیست؟ منظور شما این هست که برای مثال اگر دو تا شغل به من داده بشن، یکیش علاقه دارم که اون کار انجام بدم، اما یکی دیگر علاقه ندارم ولی میدونم که این خوب هست، در راه مسیح دارم خدمت میکنم. اگر از این دوتا به من گفته بشه که یکی رو انتخاب کن، خب مگه باشم اولی انتخاب کنم؟ ولی شما دارید میگید برای مسیح کار کن، پس من باید دومی رو انتخاب کنم. پس این چطور امکان پذیر هست؟ ایشون میخوام پاسخ بدم. ایشون گفتن که شما یه مثال دقیق بزن که من به شما پاسخ بدم. الان میخوام این پاسخ بدم که گفتن که زمانی که من جوان بودم این تصمیم رو گرفتم که مسیح آقای من هست توی زندگی. بعد از این که متوجه شدم که مسیح من رو واقعا دوست داره، قبلا سالای زیادی رو باور داشتم. ما باید تمام گناهانم رو توی زندگیم پاک کنم. با خودم میگفتم خب زمانی که من این کار رو تونستم انجام بدم اون زمان هست که خدا از دست من راضی هست و من میتونم شخص خوب خدا باشم. اما با تمام با شک و تردیدی که داشتم این رو تلاش میکردم انجام بدم. هرچه بیشتر متوجه میشدم که گناهان خیلی زیاد هست. بعدش با خودم گفتم خب چطور من میتونم از این وضعیت بیام بیرون؟ یکی از روزها خداوند چشم رو من باز کرد. میگه فقط توسط یک دونه کلمه بین اون همه آیاتی که من مطالعه میکردم و میخوندم برکت.
Da ist mir das buchstäblich wie Schuppen vor den Augen gefallen.
میگه اون زمان سرم کرک زیادی داشت. کرک های جینز سفیدی که ناخودآگاه میریخت و جلوی چشمم میدید اون که میبینم. میگه این کلمه زمانی که اون مطلب رو مطالعه میکردم دقیقا مثل اون کرکی بود که یک دفعه ظاهر شد جلوی چشمم و من متوجه شدم که این کلمه مهمه. میگه بعد از اینکه اون کلمه رو متوجه شدم واقعا افکار من رو تغییر داد در مقابل خدا. میگه من درونن واقعا تکون خوردم وقتی اون کلمه رو متوجه شدم. تقریبا دو شبی رو در بر گرفت تا بتونم شرایط اون رو متوجه بشم. بعدش گفتم ای خداوند اگه تو اینجوری باشی، اگه تو واقعا گناهان من رو ببخشی، اون زمان هست که تمام اعتماد ما به تو پس تو باید آقای زندگی ما باشی. و این واقعا واسه ما واضح بود که من زندگیم رو چطور در دستان اون قرار بدم و این برای ما واضح بود که همیشه تصمیم خودم رو با خواست خداوند یکی کنم و این باعث شد که ترس از بین بره. کاملا باز با خدای خودم صحبت کردم. گفتم ای خداوند هر چیزی که تو از ما میخوای تا آخر عمر حاضر هستم در راه تو انجام بدم. گفتم پس دو تا خواهش دارم ازت. من میخوام زن خودم رو خودم انتخاب کنم و من رو به عنوان یک میسیونار به روسیه نفرست. از این متنفر هستم. میگه بعدم متوجه شدم که چرا این دوتا مورد توی قلب ما جای داشت. اول اینکه کاملا یه تصور اشتباهی داشتم در مورد اینکه خداوند همسری رو برای من انتخاب کنه. این میگه بستگی داره به اینکه ما هنوز تجربه نداریم، متوجه نیستیم و تلاش میکنیم اون تصورات خودمون رو برای خودمون خیال بافی کنیم. یه مثال میگم واسه در کاپیتال آخر امسال نوشته شده زیبایی از بین میره، یک شخصیت خوشایند، یک زنی که خداترس هست ارزش داره. میگه اون زمان چون جوان بودم کاملا این آیات رو اشتباه متوجه. میگه با خودم فکر میکردم خب اونجا نوشته که زیبایی از بین میره پس زن باید زشت باشه. و یه خانومی بود که اصلا نمیتونستم تحملش کنم اما اون خانوم واقعا مذهبی بود، واقعا شخصی بود که خداترس بود و وقتی طرفش نگاه میکردم میگفتم اصلا نمیتونم یه همچین زنی رو توی زندگیم تحمل کنم. و این مورد دوم که خدای من رو نفرسته روسیه برای بشارت، این دقیقا بستگی داشت به این که توی دوره‌ای که روس‌ها اشغال کرده بود آلمان رو باعث شده بود که اون فشارهایی که در اون دوره روی ما اومده بود باعث شده بود که اصلا هیچ علاقه‌ای نداشته باشم که به روسیه سفر کنم. الان میگه با نگاه به گذشته میتونم اینو بگم، میگه این دو تا خواستی که من با خداوند بازگو کرده بودم نشون میداد که من چقدر اعتماد داشتم به خداوند و هر دوی اونها جدی گرفته و خداوند منو کاملا با احتیاط هدایت کرد که بعد از 4 سال گفتم ای خداوند همه یه تلاشی که من انجام بدم برای جستجوی یه زن خوب واسه خودم داره من رو کاملا گمراه میکنه. من میخوام دیگه ول کنم این کارو، دیگه این کار انجام ندم، این رو هم میخوام بسپرم به تو تو برای من پیدا و ازت میخوام که تو یه خانم خوب واسه من پیدا پس ازت میخوام که یه خانم زشت حداقل بهم ندی بقیه شد کنم. چون همیشه این تصور اشتباه توی سرم بود.
bitte.
Also, ich habe eigentlich einen relativ dicken Beruf gehabt. Ich habe in der Landwirtschaft gearbeitet und konnte da auch bleiben. Und ja,
ایشون الان یه پاسخی دادن در مورد سوال این آقا که پرسیدن که اگه دوتا شغل باشه کدوم رو انتخاب کنن و چی کار کنن. ایشون که اشاره کردن به گذشته خودشون، گفتن قبلا کشاورز بودن، کار زیادی رو میتونستن انجام بدن، درآمدشون هم با اون شغل خوب بوده، اما بعدا متوجه شدن که اینجا در گماینده ما این امکان برشون وجود داره که ایشون بتونن در راه خداوند خدمت کنن. همینطور ادامه داشت، در شک و تردیدهای خودشون باقی بودن، نمیدونستن چی کار کنن، ادامه بدن به کار خودشون و یا اینجا ادامه بدن. و بالاخره ازش پرسیده شد که آیا تو میخوای در راه خداوند رو خدمت کنی، این کار انجام بدی یا اون یکی رو بگی؟ و ایشون تصمیم گرفتن بالاخره که در این راه خدمت کنن. ایشون میگن که از این چی یاد میگیم؟ سوال محبت، سوال محبت ارزون نیست. محبت همیشه قیمت دارد. محبت خداوند جان مسیح رو در بر گرفت. محبت خداوند آبرو عزت مسیح رو در بر گرفت. محبت خداوند اون قدرت در برگیر. اما اون همه اینها رو در بالاترین درجه از خداوند دوباره دریافت کرد. حتی محبت به انسان ها هم همینطور هست. وقتی این باقی میمونه، نتیجه این هست که یه چیزی بهتر از گذشته هست. این چیزی هست که به عنوان مسیحی مهم هست. خداوند در این دنیا قرار میده و از ما میخواد که همراه باشیم با مسیح و کار شیطان رو از بین ببریم توسط محبت. میگه یه مثال کوچیک میخوام بزنم واسهتون. دو هفته جلوتر یکی از برادران ایماندار ایرانی در مورد تجربه خودش با ایشون صحبت کردم. چند ماه بود که داری آسان روزه ازشون میخواست که پاسپورتشون رو تحویل بده برای اینکه ایشون دپورت بشه کشور. چون نه بوندسامت باور کرده بود که ایشون مسیحی هست، نه دادگاه، نه اداره پناهندگان. میگه بوندسامت که طبیعی بود، جواب منفی داده بود و قاضی دادگاه ایشون رو شخصا اهانت توصیف کرده بود و گفته بود چون ایشون کاتولیک نیست پس نمیتونه مسیحی باشه. و به دلیل اینکه این شخص وقتی ازش پرسیده بود که چرا شما کاتولیک نشدید، با جرأت کامل پاسخ داده بود، گفته بود که ایشون نمیخواد که کارهای عجیب غریب که انجام میده رو انجام بدن. و اون قاضی کاتولیک این اهانت شخصی محسوب کرده بود و بهش جواب داد و گفته بود که شما که نمیخوای اینا رو انجام بدی پس برگرد به کشورت. واقعا شش ماه هفت ماه طول کشید تا بتونه به این شخص کمک کنه. فشارهای زیادی برای شخص ایجاد شده بود. آسلان در بودر همیشه مزاحمت ایجاد میکرد. در ابتدا روابطشون خوب بود و هر باری که یه نامه پاسخ میداد سختتر سختتر شد و در آخر آسلان دودونگشون رو خط کشیدن و گفتن اجازه تحصیل میدن تا بتونن از این طریق این شخص رو دپورت کنن. ایشون چون که توی دولت کار میکردن توی ایران واقعا جونتون در خطر بود. ما واقعا رابطه نزدیکی داشتیم با هم. ایشون همیشه میپرسید که آیا واقعا ایشون باید بره خواست دریافت کنه، آیا واقعا باید این خواست رو بیاره تحمیل بده. بالاخره بهشون گفتیم که برو این کار رو انجام بده با اعتماد به خداوند. بعدش بذار ببینیم که خداوند چه راه حلی واسه ما داره. یه روز قبل از این که ایشون اونجا رفت و این کار انجام داد، ایشون رفته بود آسان نورده اونجا رفت گفت و گفت من فردا صبح میرم سفارت
Und er hat der Frau
und
hat sich bei ihr bedankt und aber ich will mich bei
ihnen بعد از چند دقیقه اتفاقی که افتاده بود به ایشون زنگ زد بود من خودم حتی نمیتونم باور کنم اینو من 3.50 سنت فقط خرج کردم و با این 3.50 سنت تونستم قلب اون آدم رو نرم کنم وقتی ازش تشکر کردم اون خانم ازم معذرت خواهی کرد گفت که این اصلا هدف ما نیست که ما تو رو تحت فشار قرار بدیم رئیس ما این رو به ما میگه و از ما میخواد اگه من میتونستم به تو اقامت بدم هیچ ترسی نداشته باشید آرزو میکنید که کارتون به خوب پیش بره و این واقعا اعتماد این شخص رو اونقدر بالا برد که روز بعد تونست پاسپورت رو از سفارت دریافت کنه به شکل عجیبی این مرد راه شیطان رو از بین برد فقط با عمل انجام دادن این که صدای خداوند رو شنید حضرت داشته باشید دشمنتون رو این حقیقت هست این کلام حقیقت هست و تا امروز امکان‌پذیر هست این دیگه واقعا من رو خوشحال نامه میگم که اگر یه همچین زندگی یک همچین داستانی از یه زندگی نمیتونه یک قاضی دادگاه رو قناعت بده پس اون قاضی دادگاه کم شانس پس خداوند راه های دیگه رو سر راه اون شخص قرار خواهد داد برای اینکه به هدفش برسه پس این ایمان این باور رو آرزو دارم برای تک تک شما برای هفته های بعدی که در پیش رو تون قرار دارم